بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله 13 اوربه لو تغیر طرف من الحوز مثلا تنجسه، اگر یه آبی بود یه قسمتش تغییر کرد یه قسمتش تغییر نکرد. لو تغیر طرف من الحوز مثلا تنجسه، این حالا عبارت خب خیلی روشن نیست، عبارت خرابه، با اینجوری میگفت لو تغیر طرف من الحوز به نجاسته، یه به نجاسته میخواست یه طرف آب حوز یا مثلا یک گودالی چیزی یه طرف آبش با ملاقات با نجس تغییر کرد، اینجا تنجسه نجس میشود. فین کانل باقی اقل من الکور تنجس الجمیع، اگر این طرف حوز که تغییر کرده و نجس شده اون بقیهش به اندازه کور نیست، آب قلیل، خونم که قلیل متصل به این کلش نجس میشه، تنجس الجمیع. به این کانه به قدر الکور بقیه علی طهارت، اگر اون طرف که تغییر نکرده خودش به اندازه کور بقیه علی طهارت باقی میمونه بر طهارت، پس یعنی در واقع این آب نصفش پاکه نصفش نجس. و ازا زال تغییر و زال کل بعض، و وقتی زائل شد تغییر این بعض، اینجایی که تغییر کرده بود تغییرش خودش از بین رفت، تهور الجمیع کلا پاک میشه. علتش هم روشنه دیگه، این قسمت که تغییر کرده بود تغییرش که از بین بره، خب اون موقع دیگه تغییر که نداره، متصله به اون طرفه که اونم که کره، بنابراین تهور الجمیع. بلو لم یحصل الامتزاج علی الاقوا، حتی اگر که قاطیم نشوند، اما به هر حال این دوتا آب به هم متصلند، همین که این تغییرش از بین رفت متصله به پاکه، اون پاک باعث می شود که کل این هم پاک بشه.
از اول
یه حوض بود مرداری یا خونی این طرف افتاد، این طرف تغییر کرد اون طرف تغییر نکرد، میشه دیگه. خب اول یه نکته ادبی عرض کنم، اول اینکه خود عبارت گفتم عبارت خیلی چیزی نیست، این جو عبارت ها همونایی که قبل من گفته بودم، این عبارت ها عربی نیستند، این همین فارسی کان یکونو توش آورده شده است، ولی این اصلا عربی نیست، عرب هم اینا رو بخونه هیچ وقت نمیفهمه یعنی چی، امکان نداره، عرب ها اصلا اینا رو نمیفهمند یعنی چی این عبارت ها، چون اینا فارسیه. ولی یه اشکال فاحش ادبی هم داره که گفت که بعضا زال تغییر زال کل بعض، تو ادبیات، ادبیات یعنی تو لغت ها، تو لغت میگن کلمه بعض الف لام نمیپذیره، البعض تو عربی غلطه. یه موارد اندکی هست که الف بلام نایبه از مضاف الیه واقع میشه، اونجور موارد مثلا البعض درسته، مثلا فرض کنید یه چیزی اینجوری شما بگویدم، مثلا قال العلماء فلان و قال بعضهم، حالا به جای بقال بعضهم بگویید که بقال البعض، یعنی بقال بعضهم، این طوری نیست. اما اینجا ازا زالت تغییر زالک البعض، البعض غلط. خب این حالا اونم نه، اونم نایب مضاف الیه نعت. نتیجه چه اینه که یعنی توی عربی ما صرف و نحو میخونیم تو حوزه، اما لغت نمیخونیم. ترکیب جمله با یه ترکیب عربی باشه. یه وقت من یه آقایی رو، یه امام جمعه بود، من نمیشناختم، به یه کسی گفتم که این آقا کیه؟ گفت که این آقا، حالا تعبیرش تعبیر خوبی نیست ببخشید، میگفت که این یذهب حماره فی البلد. این خواست بگه این خیلی ولی میگفت یذهب حماره فی البلد. خب این که عربی که اینجور نمیگه. یا مثلا فرض کنید یکی میگفت اکلت الارض و خرج ابی. خب اکلت الارض و خرج ابی، این که عربی نیست. عرب که اینجور تعبیری به کار نمیبره.
نه
یعنی غیر از این که صرف و نحو میخونیم، باید لغت یا ترکیب جملات به کار ببرید. متاسفانه الان ما تو حوزه این کارا نمیکنیم، ولی ای کاش مثلا اینجوری بود. من از این کتاب خیلی میخونم. این کتاب بی نوایان هست، مال ویکتور هوگو. اینو مثلا تو فارسی اینو بخونیدش، اینو بخونید فارسی دو خوب میشه. یا مثلا این کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت، اینجور چیزا رو آدم بخونه که فارسی یاد بگیره. یا مثلا اگه میخواید عربی یاد بگیرید، این کتاب های منفلوتی، نمیدونم دیدی اسم هم مصریه، اصلا داستان عجیب غریبی داره دا منفلوتی و یک اصلا سرگذشته خیلی عبرت آمیزی و بدبخت شد و مصطفی منفلوتی. منفلوتی یا مثلا کتاب های مثلا این سبایی، اینا مثلا تو عربی برای که آدم سبک عربی خوب یاد بگیره دا. این عجیبه، من یه جایی دیدم شهید صدر، شهید صدر هم یه جایی داره میگه من خود مکرر کتاب شعصا را خوندم و سر درسش هم سفارش میکرده بخونید. شعصا یعنی همین بینوایان، همین بینوایان. و ترجمه عربیش 17 جلد به عربی و اینو شهید صدر هم خودش مکرر خونده، هم سفارش میکرده که بخونید. به هر حال اونجور چیزا وقت ادبیات عربی آدم رو خوب میکنه. یا مثلا فرسونی الان تو فارسی مثلا بعضی ها خوب خیلی خوب مینویسند، اینه که مثلا فرسونی ذبیح الله صفا قلمش تو فارسی ها، فارسی نویسیش خیلی خوبه. یا مثلا این ایرج افشار، یا مثلا فرسونی زرین کوب، اینا مثلا قلم فارسیشو خیلی قلم خوبیه برای اینکه آدم ادبیات فارسیش خوب بشه. منفلوتی خیلی اصلا از مجموعه آثار منفلوتی هست. یا مثلا مجموعه آثار طه حسین، طه حسین مثلا آثارش خیلی خوب. به هر حال نه عربیش خوب نیست. المنخن عربی المیزان خوب نیست، یعنی خیلی جا هست معلومه اونی که تو ذهن علامه بوده رو عبارت نیامده. بله حالا بگذاریم. خب این حال مقصود این بود که این عبارت های عروه اینا واقعا عربی نیستند. یه وقت یه عربی اومده و منزل ما، من این تحریر الوسیله امام را و عروه الوثقی را آوردم پلوش، هر چی بهش گفتم اینو بخون میگفت این عربی نیست. شاید ده ها بار گفتم خب حالا یه مقدارشو بخون، این هی نگاه میکنم میگفت این عربی نیست. همین عروه را هم و تحریر الوسیله را هر کاری کردم که یه سطرشو بخون نخوند، گفت این عربی نیست. بعد رفتم کتاب شیخ صدر آوردم، تا گرفت دستش گفت این عربیه، بنده که بخونه. به هر حال خب بین، اما حالا این مسئله دلیلش بین این دو سه تا نکته که اول این مسئله بود اینه که استدلال نمیخواد. اگر یک آبی بود یه طرفش تغییر کرد یه طرف تغییر نکرد، این که خب دلیلش روشنه، اونجایی که تغییر کرده نجسه، اون که تغییر نکرده طاهره، این که روشنه علتش. خب این متغیر است، اون غیر متغیر. تنها چیزی که اینجا میشه بحث کرد اینه ها، اگر که یک آبی یه طرفش تغییر کرده یه طرف تغییر نکرده، مجموعش یک آبه، کل حوض کل استخر یک آبه، آیا می شود یک آب دو تا حکم متضاد داشته باشه؟ کل این استخر یه آبه، بعد بگیم که یه قسمتش پاکی یه قسمتش نجس. این درسته که یک چیز نمیشه دو تا حکم متضاد داشته باشه، اما آبی که یه قسمتش تغییر کرده و یه قسمت تغییر نکرده، این در واقع یک آب نیست. شاید قبل از اینکه تغییر بکنه کلشو میگفتن یک آب، اما وقتی که یه قسمت تغییر کرد و یه قسمت تغییر نکرد، اون تغییر کرده رو یک آب میدونن، این رو یک آب دیگر میدونن. پس میشه بگیم وحدت عرفی ندارد. یا همین که مثلا فرسانی تو قرآن مرج البحرین یلتقیان، این دو تا دریا حساب کرده با اینکه متصل به همند. خب بعد فرمود که انکان الباقی اقل من الکر تنجس الجمعی، این که دلیلش روشنه، اگر این طرف تغییر کرد اون طرف تغییر نکرده، ولی اونی که تغییر نکرده از کر کمتره، خب میشه آب قلیل متصل به آب کثیر نجس، پس اون نجس میشه، این که روشنه. و این کانه به قدر الکره بقیه علی طهارته، ولی اگر اون قسمتی که تغییر نکرده کر بود، بقیه علی طهاره پاک است. و ازا زال تغییر و ذالک البعث، وقتی این طرف که تغییر کرده و نجسه تغییرش زائل شد پاک می شود. بلو لم یحصل الامتزاج. خب میدونید که این اختلاف فتوا هم هست که میگن آبی که نجسه وقتی متصل به کر میشه، آیا باید اون کر ممزوج با این بشود یا ممزوج لازم نیست، اتصال کفایت میکنه. اگر ما دلیل لفظی نداشته باشیم بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، اصول عملیه میگه این آب نجسه، چون میگیم که قبلن که این آب تغییر کرده بود اون موقع که نجس بود، حالا که تغییرش زائل شد و متصل به کره، متصل به اون آب پاکه، شک میکنم همین که این متصل به آب طاهر و پاکه کفایت میکنه یا امتزاج هم لازمه؟ میگیم استصحاب نجاست جاریست. این دلیل اون کسی که میگه با یه چوب بگیری دستون یا با همجور قاطیش کنی تو پاک بشه، میگن بعضی ها دیگه یه چوبی. بلی اونهایی که میگن که امتزاج لازم نیست، نفس اتصال میگن کفایت میکند. اونا دلیلشون اینه که در باب آب حمام روایاتی داریم، تو باب حمام روایات اینجوری است، میفرماید که آب حمام پاکه، حتی اگر که مثلا آب قلیل باشه. این حمامای قدیم خب یه خزینه داشت، بعد این خزینه رو با یه جوبه‌های کوچیک وصل می‌کردن به این حوض‌های کوچیکی که از این آب برمی‌داشتند یا توی این حوض‌های کوچیک خودشونو می‌شستن. بعد تو روایات هست که کسی که جنوبه، این جنوبه نه یعنی جنوبه اصطلاحی ماها، یعنی جنوبه یعنی بدنش نجسه، کسی که بدنش نجسه میشینه توی این حوضی که کوچولوه و کرم نیست، از این آب حالا اگر به کسی بپاشه، تو روایات فرموده این آب پاکه، لأن لهو مادتن، لأن لهو ماده، این حوضه آبش پاکه نجس نیست، با اینکه یه آدم نجس توش اومده. چرا نجس نیست؟ چون این آب ماده دارد، مادهش هم همون خزینه یه که کره. از این روایت استفاده می شود که الان اون اتصال به خزینه کفایت میکنه، بلو اینکه ممزوج با این نشود. این دلیل اونهایی که میگن که امتزاج لازم نیست، صرف اتصال کفایت میکنه.
آره.
وصل هستن اما ممزوج نمیشه. نه حتی مثلا گاهی هم سطح که باشه، این فقط به اون خزینه وصله. این دلیل این که سید فرموده علل اقوا ممزود شدن لازم نیست، یعنی دلیل شد روایات باب آب حمام. حالا این حوضه کوچیکه، اینجا این که اصلا خودش قلیله، فقط همین وصله به خزینه. خب بله تکون میخوره ده، اما خزینه که طور نمیشه که، فقط همین وصله. خب بله اون مایه تغییر کنی که نجس میشه، این که روشنه. بله میگیم که اینجا که یه آدم نجس نشست تو این حوض کوچیک، از این به کسی بپاشه، میگیم پاکه، لعن له مادته. حتی اون حمامای قدیم اینجوری هم بودن، اینجوری بود، گاهی یه نخ یا یه ریسمان از اون خزینه به این وصل میکردند، فقط همین یه نخ ها وصل میکردند که این آب از اون به این متصله، خواهی که معلومه امتزاج نیست. نه بینه تو روایات فقط اینجوری است، میگه این آب پاک است، لأن له مادته. همین نه اطلاق داره دیگه، بلو نربت اتصال را اتفاقت گفته، میگیره اونجایی که جاریس داره میره، میگیره اونجایی رو که متوقف، هر دو رو میگیره. البته حالا شیخ بهایی درباره این روایات خیلی اشکالاتی داره، بعدن هم انشاءالله من وقتی برسم به بحث آب حمام اون موقع خواهم گفت اصلا آب حمام یه خصوصیتی داره که با آبای دیگه متفاوته، بلذا این روایت قابل استناد نیست. دلیل سید شد این روایات آب حمام. از کرم ولی ما میگیم که روایات آب حمام خصوصیتی داره که در جای دیگه وجود نداره. خیلی خوب، این مسئله 13. مسئله 14 رو عرض کنم. مسئله 14 اینه که اذا وقع النجس فی الماء، اگر یه نجسی تو آب افتاد، فلم یتغیر، آب تغییر نکرد، ثم تغیر بعد مدت، موقعی که نجس افتاد تو آب، آب تغییر نکرد، اما یه مدتی که گذشت بعد آب تغییر کرد، فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس و الا فلا، اگر بعدن آب تغییر کرد، اگر میدونیم تغییر به خاطر اون نجس است، آب نجس می شود، اگر که شک بکنیم پاک، اگر شک بکنیم پاک. مثالش که خب خیلی روشنه، اتفاقم زیاد می افته. فرض کنید یه حیوانی افتاد تو آب مرد، الان که فوری که آب تغییر نمی کنه، این الان میته است توی این آب و نجسه، ولی آب پاکه، با اینکه الان این میته توشه آب پاکه، ولی اگر 4-5 روز طول کشید این میته آب را متعفن کرد، حالا آب نجس میشود. خب این که روشنه. بعد فرمود که اگر میدانید علت تغییر آب این میته است، آب نجس میشه و الا نجس نمیشه. خب دلیل مسئلم اینه که اون موقعی که نجس میفته تو آب و آب تغییر نکرده، اینجا که گفتیم آب پاکه، چرا پاکه؟ چون ملاک در نجاست تغییر بود، الانم که تغییر حاصل نشده. دلیل هم که هیچ وقت نگفته که باید تغییر همون لحظه باشد. حتی اینجوری اگر یه نجسی افتاد تو آب، آب تغییر نکرد و نجسم مزمحل شد، اصلا از بین رفت، بعدن آب تغییر کرد به همون نجسه، اینجا بازم آب نجس میشه ها. مثلا فرض کنید که مثلا یه خونی چیزی افتاد توی آب، آبم تغییر نکرد و خونم از بین رفت، خونه از بین رفت، بعد یه مدتی که موند آب تغییر کرد، اینجا میگیم آب نجس میشه. ملاک این بود دیگه. تو روایات میفرمود که آب اذا تغیره و تغییرم به نجاست باشه، این تغییرم مستند به نجاسته. پس این که دلیلش روشنه. ولی این که ایشو فرمود که و الا فلا، اگر ندانید که این تغییر مستند به نجاسته، یعنی شک داشتیم که علت این که آب تغییر کرده نجاست بوده یا چیز دیگر، اگر شک دارید، اینجا آب پاک. چرا آب پاکه؟ اولا به دلیل استصحاب، میگیم قبل از این که این نجاست بیفته تو آب که آب پاک بود، حالا که نجاست افتاد شک میکنم این تغییری که حاصل شده مستند به نجاست هست یا نیست، اصل عدم میشه. ولیکن اینجا خیلی جای شک و شبهه زیاد داره، به این راحتی نیست که بگوییم که و الا فلا. بین اول یه نکته رو حالا از آیت الله خویی نقل میکنم، بعد یه اشکالی تا این حال، این حالا خیلی بحث داره، بعد عرض خواهم کرد. تو اصول میگفتن که یه اصلهایی داریم که اصل موضوعی هند. و وقتی اصل موضوعی داشته باشیم، اصل موضوعی مقدم است بر هر اصل دیگری. اونجایی که تو کفایه این بحث رو مطرح میکرد که زنی که 50 سالش بیشتر شده، بین 50 و 60 و شک داره سیده یا سید نیست، این الان اگر خونی رو ببینه حکم حیضو دارد یا ندارد، آیا میشه بگیم اصل آن است که این زن سید نباشد؟ وقتی سید نباشه پس تا 50 سال خونش جزء خون حیضه و بعدش هم دیگه مثلا دیگه حیضنی استحاضه حساب میشه یا نه؟ اونجا تو کفایه یا آقای شیخ انصاری همینو مطرح کرده بودن که اصل موضوعی بر هر اصل مقدمه. خب اصل این مطلب که اصل موضوعی بر هر اصلی مقدمه، این درسته، این همه قبول دارند. آیت الله خویی اومده تو مان حنفی گفته که یه آبی که قبلن پاک بوده نجس افتاده توش، حالا که تغییر کرده نمیدونم این تغییر به خاطر نجاست یا غیر نجاست. اینجا باید ببینیم چه اصلی در موضوع جاری میشه، چه اصلی در حکم. یعنی یه وقت استصحاب میکنید آب را، یا استصحاب میکنید تغییر را، میگید قبلا تغییر نکرده بود حالا تغییر نکرده، یا میگویید که قبلا تغییر به نجاست نداشت، الان تغییر داره، اما تغییر معلوم نیست به نجاست یا به غیر نجاست. قبلا تغییر نبود، الان تغییر هست، اما تغییر به نجاست، این که قبلا نبوده الان هم شک داریم. آی خوی فرموده اینا میشه استصحاب موضوعی. اما اگه بخواید استصحاب بکنید که بگید این آب قبلا پاک بود الان هم پاکه، این میشه استصحاب چی؟ حکمی. و استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدمه. این فرمایش آیت الله خویی. خود چرا؟ بله، هر وقت که من شک دارم که حکم باقی است یا نه، به خاطر اینه که شک دارم تو موضوع، درست؟ یعنی همیشه شک در حکم معلول شک در موضوعه. اما بعضی مواقع استصحاب تو موضوع جاری نیست. مثلا فرض کنید که گاهی ملاک ما تو موضوع عرفه، عرف میگه این موضوع با موضوع قبلی یکیه، دیگه استصحاب نداره، درست؟ گاهی تعارض دو تا استصحاب توی موضوع، ولی زو وقتی استصحاب تو موضوع جاری نیست میریم سراغ استصحاب حکمی. ولیکن اشکالی که به فرمایش آیت الله خویی وارد اینها، این که میگن اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، این غیر از موضوع و حکمه. اصل موضوعی نه یعنی اصل تو موضوع و اصل حکمی هم یعنی اصل تو حکم، این نی معناش. هر اصلی که مسلم انگاشته بشه اینم میگن اصل موضوعی. مثلا میگیم فلان چیز اصل موضوعی، یعنی چی؟ نه یعنی تو موضوع جاریه، یعنی از مسلماته. حاجی سبزواری تو شرح منظومه فرمود که و این اخذتها مسلماتی کانت هی الاصول موضوعاتی. اصول موضوعه یعنی چی؟ یعنی اونه که مسلمه، نه یعنی اونه که تو موضوع جاری میشه. این حالا ادامه داره انشاءالله فردا از خواهم کرد. صلی الله علیه.